هوای تیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. مرداد ماه 98 من در تئاتر مستقل تهران هستم. گفتگو میکنم با آقای مصطفی کوشکی، طراح و کارگردان نمایش رویای شب نیمه تابستان.
سلام سلام، وقتتون بخیر و سلام میگم به مخاطبان تیوال.
آقای کوشکی عزیز، از باز تولید این نمایش برامون بگید. توی این اجرای دوباره آیا تغییرات اتفاق افتاده؟ اصلا از اینکه حالا خواستیم دوباره این نمایش رو روی صحنه ببریم برامون بگید.
نمایش رویای نیمه شب، خب اولین بار سال 95 تو همین ایام نیمه تابستان در حقیقت به اجرا در اومد. خب اون موقع تجربه عجیبی بود برای خودم، حتی بازخوردی که ممکن بود ازش بگیرم رو خیلی نمیدونستم چی ممکنه باشه، به خاطر اینکه خب توی شیوه اجراییش و توی برخورد و بازخوانی نمایشنامه داشتم تجربه تازه‌ای میکردم. خدا رو شکر اون موقع مورد استقبال قرار گرفت و تا پایان سال 95 هم روی صحنه بود. به خاطر استقبالی که میشد مدام نمایش رو تمدید می کردیم و تعداد 163 تا اجرا سال 95 ما به روی صحنه رفتیم با این نمایش، در صورتی که قرار بود 50 شب اجرا بشه. و بعد از اون به خاطر خب هم پروداکشن سنگینی که داشت و هم نوع به هر حال دکور و تعداد زیاد عواملی که داشت، نمایش برای خود من تقریبا تموم شده به حساب اومد. ولی از همون سال که توی جشنواره فجر هم به هر حال به نمایش در اومد و تعدادی از جوایز اصلی جشنواره فجر 35 فجر رو هم مال خودش کرد، یه سری درخواست دعوت از کشورهای دیگه برای ما اومد و اولیش از کشور لهستان بود که ما دوباره درگیر در حقیقت نمایش همچنان موندیم. نمایش رو دوباره آماده اجرا کردیم در کشور لهستان، نمایش رو به صحنه بردیم، اونجا خیلی با استقبال خوبی مواجه شد و دوباره از همونجا مدیر فستیوال های دیگه‌ای که توی اون فستیوال حضور داشتن نمایش رو دیدن و باز برای کشورهای دیگه ما رو دعوت کردن. از اونجا به کشور هند رفتیم، اونجا هم اجرای فستیوال شکسپیر بود، اونجا هم به روی صحنه رفتیم و بعد از اون در کشور مجارستان نمایش به اجرا در اومد. این راستش رو بخوای این مدل در حقیقت جاری بودن این نمایش توی این چند ساله در کنار پروژه‌های دیگه‌ای که ما داشتیم و داریم تجربه‌های تازه‌ای می‌کنیم، باعث شد که من دوباره به فکر این باشم و درخواست خیلی زیادی که از ما میشد دوباره از طرف مخاطب که ما دوست داریم این نمایش رو ببینیم یا اون موقع ندیدیم الان میخواییم ببینیم، باعث شد که من یه دوره کوتاه دیگه در ایران براش مد نظرم باشه برای اجرا و سعی کردم، چون خیلی طولانی روی صحنه بود، ما خیلی از بازیگرامون اون زمان به خاطر برنامه ریزی که به هر حال خودشون کرده بودن برای زندگیشون و برای کارشون جا به جا می شدن طی اون دوره یک ساله‌ای که نمایش رو صحنه بود و خیلی دوست داشتم که تو این چند شبی که یعنی 30 و چند شبی که الان قراره روی صحنه باشیم، از همه اون بچه‌ها بخوام که دوباره بیان جمع بشیم و یه شکل در حقیقت به یه مدلی که بتونن بچه‌ها دوباره همه توی نمایش حضور داشته باشن نمایش رو روی صحنه ببریم. و خدا رو شکر الان نمایش رو صحنه است، استقبال همچنان ازش خوبه خدا رو شکر و فکر میکنم که البته میگم چون داریم به محرم نزدیک میشیم امکان تمدید اصلا براش وجود نداره، به همین خاطر ما همین ظرفیتی که توی شبهای آینده داریم رو میتونیم اجرا بریم و بعد از اون قطعا نمایش در ایران دوره اجراش به پایان میرسه.
درست. خب اینجا هر وقت بخوان از شکسپیر نمایش روی صحنه ببرن معمولا سراغ اون اسنای تراژدی های معروفش میرن، ولی شما یک متن کاملا متفاوت رو انتخاب کردین که فکر میکنم اصلا اجرایی توی این چند سال اخیر نشده از این متن. در روی انتخاب این متن اصلا برامون بگین که چه چیزی توی این متن برای شما جالب بود که سراغش رفتین؟
برای من راستش رو بخوای خب چون نمایشنامه شکسپیر به هر حال زیاد خونده میشن، ما تو دانشگاهامون تو آکادمی هامون و حتی توی مردم عادیمون با شکسپیر خیلی آشناییم. برای من خیلی جذابه که سراغ نمایشنامه هایی برم که کمتر خونده شدن یا دیده شدن. برای رویای نیمه شب البته دلیلم این نبود، اون زمان شیوه اجرایی که برای این نمایش مد نظرم بود من رو به در حقیقت خیلی مصر کرد که به این نمایشنامه بپردازم و این رو تمرین کنم. یه چیزی حدود 2.5 سال هم درگیر تمرینش بودم اون زمان، یعنی از تقریبا سال 93-92 تمرینات شروع شد برای من و گروه هم و سال 95 روی صحنه رفت. ولی برای خودم جذاب نمایشنامه هایی رو کار کنیم که کمتر باش برخورد شده و بتونیم آثار تازه تری رو حداقل به مخاطب نشون بدیم یا به هر حال مفاهیم و کانسپت تازه تری رو به نمایش بذاریم. آره، هملت، مکبث مخصوصا توی ایران خب خیلی طرفدار داره بین اهالی تئاتر که بخوان اجراش کنن. شاید هم یه خوردش به خاطر اینه که دیگه یه ذره همه چیش یه خورده دیگه مشخصه و کارگردان وقتی میخواد کار کنه هم اجراهای زیادی خودش ازش دیده، هم خیلی خارجه بهش حرف زده شده، خونده شده، یه ذره راحت تر انگار میتونن کارش کنن. و به هر حال چون نمایشنامه‌های بزرگی هستن، کار کردنشون هم برای یعنی برای جذب مخاطب به نظر من راحت‌تر اتفاق میفته. به هر حال نمایشنامه‌های بسیار گردن کلفتی هستن، ولی برای من یه خورده این شکلی هست که دوست دارم سراغ نمایشنامه‌ای برم که از به هر حال شکسپیر، آدم بزرگی مثل شکسپیر، ولی کمتر دیده شده. آره، رویای نیمه شب فکر می‌کنم آخرین بار آقای معجونی اجراش کرد در تالار مولوی و یه چند تا اجرا هم در پلاتو مرکزی سینما تئاتر سال فکر می‌کنم یه دهه قبل بود اگه اشتباه نکنم. و آره، اجرای جدی توی ایران نداشته غیر از کار آقای معجونی و برای من جالب بود که یه نگاه تازه‌ای به این نمایشنامه بکنم، نمایشی که الان هم در حقیقت روزای آخر تمرینش رو پشت سر میذارم و از یک شنبه ششم نمایش روی صحنه میره. نمایش کوریولانوسه، باز از ویلیام شکسپیر، یه تراژدیه که باز هم کمتر همه باش آشناهن، کمتر خونده شده، حتی تو دانشگاه کمتر راجبش حرف زده شده، ولی به شدت نمایشنامه عجیب و غریب و مناسب حال امروز ماست. اون نمایش هم از یک شنبه اجرا میشه و به نظرم اونم چون 13 ماه تمرین کردم این نمایش رو، از تیر ماه پارسال درگیر تمریناتش بودم، به نظر خودم نمایش عجیب و غریبی شده و بازخوانی و شیوه اجرایی جالبی براش اتفاق افتاده، چون کاملا تجربی باش برخورد کردم و اصلا از چیزهایی در حقیقت داشته هام استفاده نکردم، از هیچ چیز از پیش تعیین شده‌ای براش استفاده نکردم و مدام در طی پروسه تمرین و طی تجربه کردن سر و شکل پیدا کرده و فکر میکنم که نمایش جذابی شده برای خودم حداقل.
خیلی شاید ندونن که شکسپیر اصلا نمایشنامه های کمدی داره، یک جورای کمدی نویس هم هستش. میخوام ببینم که چقدر اجرای شما به متن اصلی شکسپیر نزدیکه، چقدر کسی که میاد میتونه انتظار داشته باشه که داره یه کار از شکسپیر میبینه.
نزدیکه رویای نیمه شب، نزدیکه به نظرم به آره روم شکسپیر، همون قدری که تراژدی داره کمدی هم داره. و رویای نیمه شب، رویای یک شب نیمه تابستان برای من یه جورایی با آقای باقر سروش در حقیقت بازی نویسی کرده، یعنی ما اون موقع عنوان بازی نویسی رو برای این نمایشنامه انتخاب کردیم نه بازنویسی، به خاطر اینکه ما نمایشنامه رو آداپته کردیم و دراماتورژی کردیم و دوباره نویسی کردیم برای اجرای ما. یعنی آقای سروش سر تمرینات ما حاضر بوده، ما کاری که می‌خواستیم نوع شیوه اجرایی که داشتیم اتود می‌کردیم، من به آقای سروش می‌گفتم که مثلا این صحنه رو با این شرایط دوباره نویسی کن، ولی سعی کردیم که قصه و نوع برخورد حتی با شکسپیر و حتی نوع آهنگ و کلماتی که به هر حال رنگ و بوی شاعرانگی داره توی نمایش حفظ بشه، ولی زبانش بشه زبانی که ما انتخاب میکنیم. و البته یه تغییرات شاید بشه گفت جزئی، شاید هم نه، من توی نمایشنامه دادم بابت باز شکل اجرایی که میخواستم و اون بخشی از اون کارگرایی بازیگری که قرار بود در عروسی پادشاه بیان و یه نمایشی بازی کنن رو تبدیل کردم به یه سری در حقیقت نوازنده یه آمازونی که ولی با همون کار کرد، با همون شرایط. و برای خودم نمایش در حقیقت چون میخواستم که یه شکلی از موسیقی در نمایشم وجود داشته باشه که در عین این که برای نمایش شکسپیره ولی بسیار بومی تر باشه برای ما و نزدیک تر باشه و برای همون زمان به خاطر این نمای در حقیقت موسیقی آمازونی که من میخواستم از بچه‌هایی که تو بندر عباس بودن کار موزیک میکردن از اونا خواستم و اومدن و اون شکلی از موسیقی بدوی رو برای من اینجا توی نمایش اجرا کردن که هم ما رو در حقیقت نزدیک میکنه به اون حال آمازونی و در این حال آشنای ماست و لهجه بندری ما رو داره و این کارهایی بود که ما طی پروسه خیلی سنگین و طولانی در حقیقت برای اجرای نمایش کردیم.
توی این کار خیلی از لحاظ تصویری چیزی که به چشم میاد اینه که توی گریم و به خصوص توی طراحی لباس ما داریم لباس ها و گریمی رو میبینیم که خیلی به شخصیت و به اون داستان نزدیکه، مثلا یونان باستانه، حالا اون آمازونی هست، اون فضای جنیا هستن، ولی در این حال یک دکوری رو داریم میبینیم که خیلی مدرنه، خیلی مینیماله، خیلی متفاوت از اون فضا. یه تضادی دارن این دو تا با هم که کنار هم خیلی خوب نشستن. در مورد این طراحی برامون بگید.
برای من طراحی صحنه یعنی همون شیوه اجرایی در حقیقت، یعنی نمایش من نوع اجراش با طراحی، همه نمایش‌های من با شکل طراحی صحنه‌اش شروع میشه و با شکل شیوه اجرایی شروع میشه. برای من تخیل خیلی مهم بود تو این نمایش و برای همین همه چیز به سمت مینیمال رفت، در عین اینکه طراحی صحنه ما اصلا انگار یه کاراکتره که در کنار بازیگرا اونم داره بازی میکنه و کارهای اتفاقی که توی طراحی صحنه داره میفته کاملا، یعنی ما اگر 11 تا بازیگر روی صحنه داریم با دکورمون میشه 12 نفر، کاملا این شکلی باش برخورد کردم، یعنی کارکرد داره و حتی پارتنره، خیلی جاها برای بازیگرها پارتنره طراحی صحنه. برای لباس و گیریم به خاطر اون فضایی در حقیقت انتزاعی که به وجود آوردم توی فضای صحنه‌ام خواستم که توی طراحی لباس و گیریم یه خورده به هم تخیل رو دوباره آزاد کنیم، ولی در این حال کدهایی رو برای شرایط مکانی در نظر بگیریم، یعنی یه خورده فضای جغرافیایی و فضای زمانی نمایشنامه رو توی دکور، توی لباس و گیریم حفظ کنیم و در کنارش در حقیقت با یه دکور کاملا انتزاعی مواجهیم که به ما هیچ کدی از هیچ زمان و تاریخ و جغرافیا و حتی لوکیشنی نمیده، یعنی ما یه عالم از نمایش تو جنگل داره اتفاق میفته در صورتی که ما هیچ چیزی به شکل در حقیقت نماد از جنگل نداریم، ولی همون نمادا رو ما کوچولوتر توی لباس ایجاد کردیم، یعنی جنگل بودن رو توی لباساتو میتونی بیشتر تصورش کنی و برام تخیل خیلی مهم بود و فکر میکنم که توی این نمایش هم اتفاق افتاد، یعنی بخش زیادی از نمایش داره تو تخیل تماشاگر اتفاق میفته.
خیلی دوست دارم درباره انتخاب بازیگرا برامون بگید، به خاطر اینکه بازیگرای این کار فکر میکنم حالا علاوه بر همه توانایی‌هایی که باید داشته باشن، به خاطر شکل اجرایی باید یک توانایی بدنی و یک فیزیک بدنی خوبی داشته باشن برای اینکه بتونن نقشا رو اجرا کنن. چه معیاری داشتیم برای انتخاب بازیگر برای جبه گروه بازیگرتون؟
یکی از چالش‌های اصلی که اون زمانی که می‌خواستم تمرین این نمایش شروع کنم بازیگر بود. من یه گروهی داشتم از گذشته که بچه‌های ثابت بازیگرام هستن در کنار حالا نمایشنامه‌نویسان، طراحان و کارگردان دیگری که تو گروه من هستن. ولی این نمایش برای من خب نمایش فیزیکالی بود از اول، یعنی در عین اینکه قراره که فیزیکال به اون معنی که ما تو ایران یا فیزیکال هست یا نیست انگار. یعنی ما نمایشی نداریم که بازیگرها فیزیک مناسب و درستی برای توانایی بدنی داشته باشن، در این حال بازیگرانی باشن که بتونن روی صحنه حالا بازیگری هم به شکل در حقیقت متعارفش بکنن. برای همین تفکیک شدن همیشه برای ما، مثلا یه بازیگرانی داریم که بازیگرای فیزیکالن ولی دیالوگ اصلا نمیگن و توی فضای صحنه‌ای نمیتونن کار کنن، و یه بازیگرایی داشتیم که داریم همیشه که بدن مناسب ندارن و هیچ وقت نمیتونن کار عجیبی توی فیزیکال، غیر از حالا استثناءاتی که همیشه وجود داره. برای من خیلی مهم بود که بازیگران من همون بازیگرای گروه خودم باشن که شاید فیزیک آماده ای ندارن و برای همین این تمرین انقدر طول کشید، ولی بتونن توی نمایشی من ازشون استفاده کنم که کاملا بدن آماده این نمایش رو داشته باشن و تمرینات خیلی سختی روزانه 4-5 ساعت تمرین فقط بدنی به مدت شاید 1.5 سال درگیر ما تمرین این شکلی بودیم، برای اینکه بازیگرای ما در گروه ما مثل شهرروز دلفکار، مثل نازافرین کاظمی، مثل بچه‌هایی که الان خیلی‌هاشون رو صحنه داریم می‌بینیم، بتونن که کار فیزیکی بکنن در کنارش ولی بازیگر باشن چون برای من اون موقع خیلی از بازیگران میتونستم بازیگرانی رو در حقیقت بیارم که کار فیزیکال میکنن، ولی اون موقع نمیتونستم از قدرت بازیگریشون استفاده کنم، فقط بعد از بدنشون استفاده میکردم. ولی من برای این نمایش میخواستم که حتما این در حقیقت همه ابعاد، همه ابزارهای بازیگری رو باید بازیگر داشته باشه دیگه، و برای من باید این اتفاق میافتاد. راستش رو بخوای من تو کلاسایی که دارم و بچهای کارگاه هم همیشه اینو به عنوان اصلی ترین مقوله در نظر میگیرم و بهشون میگم که شما حتی اگر نمایشی رو بازی کنین که روی چارپایه هم از اول تا آخر نشسته باشین، این دلیل نمیشه که شما بدن آماده ای نداشته باشین. یا اگر نمایشی رو بازی کنین که اصلا دیالوگ توش نباشه، این دلیل نمیشه که شما بیان مناسبی رو نداشته باشین. شما یه سری ابزار دارین، بازیگرین، و باید این ابزار رو تماما در اختیار داشته باشین. بدن بازیگر، حالا جدا از بحث استقامتی و نمیدونم قدرت بدنی و فضای فیزیکال و اینا، بدن بازیگر یه چیز دیگه هم داره، به شکل استایل، به شکل انرژی که باید تولید کنه، بادی لنگویجی که باید داشته باشه، همه اینا ابزارهای بازیگره که باید در اختیارش باشه، چه ازش توی نمایش استفاده بکنه چه نکنه. ولی متاسفانه بیشتر حالا نمایش‌های ما در ایران این شکلیه که یا به سمت فیزیکالن و یا آدمایی داریم که فقط فیزیکال کار میکنن، یا به سمت یه ذره مکتب شیراز که همه دوست دارن بشینن و یه ذره مثلا آرامش و اینا با راحتی با نمایش برخورد کنن. ولی نه، واقعا حتی بازیگرای خیلی زیادی هم داریم که همه اینا رو پرفکت کامل دارن و خیلی هم درجه یکن و خیلی هم دوستشون داریم هممون.
و سوال آخرم راجع به سبک کمدی که تو این کار کار کردین، آیا سبک و شیوه خاصی بوده که بخواین بهش رجوع کنین؟ توی اون بازی نویسی که گفتین دوستان دوباره برگردن به اون داستان، یا اینکه به حالا اون کمدی که شکسپیر نوشته بود در واقع بر اساس همون پیش رفتین؟
من وقتی نمایش کار میکنم هیچ وقت نگاه نمیکنم چی دارم یا چی دیدم یا میتونم از کجا مثلا چی رو وارد کنم که وقتی میخوام تئاتر کار کنم، و پای اینم وای میستم که تئاترم ممکنه که تئاتری بشه که اصلا جواب نده و بازخورد خیلی خیلی منفی هم براش ایجاد بشه. یعنی اینو از اولش با خودم میبندم. من دوست دارم وقتی تئاتر کار میکنم وارد فضایی بشم که تا حالا تجربهش نکردن، غریبه است برام یا تاریک، حداقل دوست دارم برم آروم آروم اونجا رو کشف کنم. یعنی اگر وارد یه مثلا اتاق تاریکی میشم، برم ببینم که چی کجاست، چجوری میتونم الان اونجا چجوری میتونم نفس بکشم، چجوری میتونم اونجا رو بسازم، چجوری میتونم اونجا رو آماده کنم برای بازدید برای دیگران. این برام خیلی مهمه، برای همین همیشه سعی کردم از کاری که کردم از قبل توی نمایش‌های بعدیم فرار کنم، یعنی اصلا سمت اونا نرم. یه چیزی که به دست آوردم و خیلی جوابم دادن، کما اینکه خیلی راحته، هممون میدونیم وقتی تو دست میذاری رو داشته‌های تماشاگر خیلی راحت همه چی اتفاق میفته، چه برای کمدی چه برای تراژدی. وقتی تو راحت دست میذاری رو داشته‌های تماشاگر و اونو به گریه میندازی و بغض میکنه و خیلی هم اتفاقا حال خوب براش ایجاد میشه که وقتی بیرون میره میگه آخه چقدر حالم خوب شد که من، ولی اون تو داری دست میذاری رو اون چیزایی که تماشاگر داره و تو میشناسیشون، یعنی کلیشه ها. یه وقتی کمدی داری کار میکنی خیلی راحته که تو دستتو بذاری رو چیزایی که قبلا مردم بهش میخندیدن و خندیدن، و راحت تو دستتو میذاری رو همونا و دوباره بهش میخندن. خیلی راحته، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین راحته. و برای من اینا هیچ ارزشی ندارن. یعنی وقتی تئاتر کار میکنم نمیخوام جایی برم که تماشاگر با احساساتی که داره و آشناس براش مواجه بشه، نه توی در حقیقت کمدی این اتفاق براش بیفته. سعی میکنم تا جایی که میتونم، البته قطعا پر از نقصم هستم، سعی میکنم جایی وایستم که تماشاگر براش تازه باشه، اون اتفاقی اون احساسی که براش اون لحظه به وجود میاد براش تازه باشه، یعنی از قبل خیلی تجربه شده براش نباشه و اونجا باش مواجه بشه. و این برام جذابه وقتی تئاتر کار میکنم، این برام جذابه که جایی وایستم که تجربه نشده، چه تو شیوه اجرایی، چه توی برخورد، چه تو جزئیات کار بازیگری، چه توی نوع ارائه متن، هر جایی که سعی میکنید تا میرسم به نقطه‌ای که میبینم این آشناس برای خودم و برای تماشاگر آشناس، سعی میکنم اونو حذف کنم، حتی اگر خیلی هم جذاب باشه، خیلی هم به درد کارم بخوره، ولی سعی میکنم حذفش کنم و خودم وارد چالش بکنم، چالش جدید.
بسیار ازتون ممنونم و حرف پایانی.
قربونت، ما نمایشمون این رویای نیمه شب، رویای یک شب نیمه تابستان، یا ترجمه‌اش هم هر ولی رویای یک شب نیمه تابستانه، یعنی همین نیمای تابستانی که توشیم تو یه شب این اتفاق میفته. این نمایش تا پایان مرداد روی صحنه است و به واسه شروع ایام محرم دیگه روی صحنه نخواهد بود. پس اگر که بعد دوستانی که میخوان ببینن، چون ما همیشه نمایشی که تو تئاتر مستقل اجرا میکنیم طولانی روی صحنه است، خیلی‌ها میگن خب حالا هستی که بعدن میریم میبینیم، اگر دوست دارن تشریف بیارن خوشحال میشیم و زودتر ببینیمشون. و من نمایش کوریولانوس رو خودم به شدت پیشنهاد میکنم، نه واقعا برای اینکه نمایش خودمه، برای اینکه تجربه خیلی عجیبی توش کردم و خیلی به نظر خودم تجربه خاص عجیب و غریبی توش کردم. و در این حال این دوتا نمایش خیلی جالبه کنار همن، یه تراژدی و یه کمدی از شکسپیر در تئاتر مستقل پشت سر هم اجرا میشن و از یه کارگردان، و فکر میکنم که برای تماشاگر تجربه جالبی باشه که با دو تا شیوه اجرایی کاملا متفاوت یه تراژدی و یه کمدی رو ببینه و با جهان شکسپیر و حداقل جهان من تا جایی که میتونم در حقیقت بسازم براشون آشنا بشه و این تجربه‌مو با تماشاگر شیر کنم و ازش بازخورد بگیرم، ببینم که کاری که دارم میکنم آیا برای تماشاگر هم خاص و جذاب هست یا نه.
بسیار ازتون ممنونم، موفق باشین. دوستان عزیز ممنونم از همراهیتون، تا آوای بعدی، بدرود.